بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان خانم ها سلام، شب شما بخیر. خبری امروز منتشر شد که مدت هاست، چند سال ما در ایران و بسیاری در منطقه و در جهان منتظر شنیدنش بودن، و اون که داعش به پایان رسید. داعش به پایان رسید یعنی چه؟ این موضوعی است که ما امشب در برنامه جهان ها رو دربارش گفتگو خواهیم کرد. یک بلای خانمان سوز که طی این سالها منطقه ما رو به آتش کشیده بود، هزاران کشته از ما مسلمان ها گرفته بود در چندین کشور، چند صد شهید دسته گل از ایران و از کشورهای دیگه تقدیم شد تا کار به این نقطه برسه. نه آن زمانی که داعش در یک اتفاق عجیب تونست در کمترین زمان ممکن حجم وسیعی یا وسعت وسیعی بهتر بگم از منطقه رو اشغال بکنه و اعلام بکنه که یک خلافت رو شروع کرده، برای ما قابل پذیرش بود، و نه امروز به این آسانی میتونیم تصور بکنیم که این کار پایان یافته و حالا میتونیم استراحت بکنیم و بگیم که دیگه چیزی به نام داعش وجود نداره. در هر حال پدیده داعش پدیده عجیبی است، شاید در طول تاریخ به خصوص تاریخ جهان اسلام کمتر سراغ داشته باشیم چنین بلایی به جان دین، به جان مسلمین افتاده باشه و این چنین همه رو آزار داده باشه. به هر حال امروز این خبر اعلام شد. این خبر در محافلی که و از ناحیه در واقع مواجهه با داعش از طرف جبهه مقاومت نوعی پرداخته شد بهش و مواجهه شد بهش، و از طرف کسانی که داعش رو به وجود آورده بودند و از اون حمایت کرده بودند به شیوه دیگری. طبعا در این ساعتهایی که پیش رو خواهیم داشت و در روزهای آینده، این خبر ابعاد جدیدتری پیدا خواهد کرد. شک نکنید که از فردا خبرگزاری‌ها و چهره‌های سیاسی نسبت به این خبر واکنش‌هایی نشون خواهند داد. خود داعش حتما کارهایی خواهد کرد که بگه این خبر به هر حال آنچنان که گفته شده ممکنه صحت نداشته باشه، ولی ما امشب اخبار میدانی رو و همچنین تحلیل‌هایی و گمانه‌هایی که در این باره وجود داره رو دربارش گفتگو خواهیم کرد. مهمان عزیز ما در برنامه امشب جهان آرا آقای مهدی محمدی هستند که به حال بسیاری از شما شاید با تحلیل ها یاد داشت و نوشته ایشون در رسانه های مختلف علال خصوص فضای مجازی و همینطور در برنامه های گفتگو محور تلویزیون آشنا بوده باشید. آقای محمدی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر، تبریک میگم هم حلول ماه ربیع رو، هم این خبر مبارک و بسیار مهمی رو که امروز اعلام شد، و در خدمتتون هستم. ان شاء الله فرصت باشه راجع به جزئیات صحبت.
سردار حاج قاسم سلیمانی که قهرمان سالهای اخیر ما و بلکه جهانی است که به دنبال آزادگی و مبارزه با اسرائیل و تروریست است، اعلام کردن چند ماه پیش که داعش کمتر از 3 ماه دیگه به پایان خواهد رسید. خود من زمانی که این خبر اعلام شد با خودم گفتم که خیلی جرأت میخواد اعلام این خبر. بله، صحنه میدانی رهبریش و کنترلش طبعا در دست کسانی مثل حاج قاسم سلیمانی است و اون میتونه پیش بینی میکنه که تحولات به چه سمتی میره، ولی واقعا ما وقتی در تحولات در معادلمون چیزی به اسم داعش داریم، پیش بینی رو خیلی دشوار میکنه. ولی این پیش بینی به هر حال به وقوع پیوست و اون اتفاقی که رقم خورد در صحنه میدانی در این در واقع مختصات تاریخی خاص برای ما به نظر میرسه میدانهای جدیدی از تحلیل رو باز خواهد کرد. هم تحلیل این که چه شد که به این مرحله رسیدیم در این تاریخ، هم این که منطقه پس از داعش چه وجهه‌ای خواهد داشت، چه تصویری میتونیم تصور بکنیم از منطقه پسا داعش، سوریه پسا داعش، عراق پسا داعش، و در این عراق و سوریه و منطقه پسا داعش بازیگرانی مثل اسرائیل، مثل سعودی و امریکا چه نقش‌هایی رو ایفا خواهند کرد. اینا مباحثی است که من امشب درباره‌اش با شما گفتگو خواهم کرد. اول ما همین سوال عمومی رو بپرسیم که معنای پایان یافتن داعش چیه، چطور باید این موضوع رو بفهمیم؟
خب حاج قاسم سلیمانی وعدش صادقه و او شاید جزو معدود کسانی در منطقه خاورمیانه و شاید کل دنیاست که فقط از آینده حرف نمیزنه بلکه آینده رو میسازه و این جزء توصیفاتی است که تو محافل استراتژیک در آمریکا و اروپا درباره او رایجه. لذا به نظرم روزی که ایشون این حرف رو زد میدانست که برای محقق کردن اون چه که گفت چه باید بکنه و همون کار رو کرد. منتها منطقه ما و به ویژه صحنه مبارزه با داعش صحنه بسیار پویایی است، یعنی بازیگران مختلف توی این صحنه حضور دارن با استراتژی‌های مختلف، بعضی‌ها بدون استراتژی، یعنی بعضی از بازیگرانی که تو صحنه هستن اصلا نمی‌دونن دقیقاً چه کار باید بکنن، در لحظه تصمیم می‌گیرن که چه کار باید بکنن و بنابراین حرف زدن درباره یه همچین معادله چند مجهولی و پیچیده خیلی دشواره. من فکر میکنم که بنابراین بهتر که یه خود موضوع رو ساده کنیم، موضوع رو بیاریم رو زمین ببینیم که چه اتفاقی اصلا افتاده. ببینید اون چیزی که امروز در واقع در میانه امروز پایان پیدا کرد دولت داعشه یا دولت خلافت هست. در واقع میدونید هفته گذشته نیروهای عراقی هشت شعبی به ویژه شهر عراوه در عراق رو که آخرین شهری بود که در تصرف رسمی داعش قرار داشت آزاد کردن. این طرف در سوریه هم نیروهای مقاومت منطقه مرزی بوکمال رو امروز تونستن به همراه روستاهای حاشیه‌ایش آزاد بکنن. اتفاقی که الان افتاده اینه که هیچ زمینی در سوریه و عراق در تصرف دولت داعش دیگه نیست. این چیزیست که الان با قاطعیت میشه اون رو گفت تصرف رسمی. شما مستحضرید که
یعنی خلیفه دیگه خلافتی بر سرزمینی نداره، اینجوری
بگم خلیفه دیگه سرزمین نداره. حالا ممکنه بگه من هنوز خلیفه هم، حالا معلومه هم نیست اصلا وضعیت خودش چجوریست، ولی خلیفه دیگه فاقد سرزمینیست که برش خلافت کنه و اصل سرزمینه. حالا امشب یه خورده باید راجع به مسئله زمین حرف زد، چون بازیگران مختلف دارن تلاش میکنن که در سوریه زمین در دست بگیرن، برای اینکه در آینده خیال میکنن یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده این خواهد بود که هر کسی وزنش چقدر. میدونید که سرزمینی که داعش در سوریه و عراق در اشغال خودش داشت به تنهایی از سوریه و از عراق بزرگتر بود، یعنی حجم سرزمینی که در سوریه و عراق ناشغال کرده بودن هم از کشور عراق بزرگتر بود به تنهایی و هم از کشور سوریه بزرگتر بود به تنهایی. مجاهدت عظیمی انجام شده ظرف حدود 3 سال گذشته برای اینکه این سرزمین از اشغال داعش رها بشه. اما آیا این به معنای پایان داعش به معنای یک گروهه؟ من میخوام دو تا چیز اینجا روش تأکید بکنم. اولا پایان خلافت داعش و از تصرف آزاد شدن سرزمین هایی که در اشغال این خلافت شیطانی و خودخوانده بود به معنای پایان داعش نیست. داعش به عنوان یک گروه تکفیری احتمالاً به حیات خودش، حیات بیابانی و امنیتی خودش ادامه خواهد داد و سعی خواهد کرد مزاحمت هایی ایجاد بکنه برای اون بخش هایی از سوریه و عراق که تسلط دولت مرکزی بر اونها خیلی تسلط کامل یا قدرتمندی نیست. دوم این که پایان داعش پایان تروریسم نیست. گروه های مسلح دیگری به ویژه در سوریه وجود دارند. در ادلب، در منطقه غوطه دمشق گروه جیش الاسلام، در جنوب، در مرزهای سرزمین های اشغالی، در بخشی از مرز با اردن هنوز گروه های مسلح دیگری وجود دارند و بنابراین هنوز ما خیلی با استحکام نمیتونیم بگیم که پایان داعش به معنای پایان تروریسم. پایان داعش به معنای پایان بزرگترین گروه تروریستی است که عملا ستون فقرات تروریسم تکفیری در این منطقه و الهام بخش سایر گروه های تروریستی و جذب کننده نیروهای تکفیری از اقصا نقاط دنیا به این سرزمین. از این به بعد موضوع پیچیده تر خواهد شد، ولی در این حال تصور من این است که معادله شکلش دیگه با گذشته متفاوت میشه و بازیگران مختلف مجبورند از فردا که دیگه داعش سرزمینی در سوریه و عراق در اختیار نداره راهبردهای متفاوتی در پیش بگیرن که حالا راجع بهش حرف خواهیم.
من علاوه‌ام به این دو موردی که شما فرمودید یه نکته رو اضافه بکنم و اون هم موضوع اندیشه داعش هست. یعنی به نظر میرسه که ما صرفاً با یک گروه مسلح تروریستی که اهداف میدانی داره مواجه نیستیم، کما اینکه داعش هم اگر تصور بشه که داعش به صورت پیش ساخته اومده در منطقه نصب شده، این تلقی درستی نیست. یک زمینه فکری تاریخی داعش در منطقه چه در عراق و چه در سوریه وجود در واقع وجود داشته براش که این بذر محیط مناسبی برای کشتش پیدا کرده و به نظر میرسه این محیط برای کشت از بین نرفته. بالاخره در کشورهای مختلفی در جهان اسلام داعش سمپات داره، طرفدار داره. یه درصدی از مسلمانان در بعضی از کشورها حتی تا 10%، 12%، 15% طرفدار داره این اندیشه. و تا وقتی یک جریان تروریستی مسلحانه و سیاسی، یک بذر اندیشگانی و تاریخی براش وجود داشته باشه، هر لحظه ما باید انتظار این رو داشته باشیم که این دوباره وقتی محیط مناسبی برای کشتش فراهم بشه دوباره تبدیل بشه به یک جریان خطرناک.
فرمشتون درسته و نکته دقیقی هم هست، اما اجازه بدید که من یه چیزی بهش اضافه بکنم و اون این که این تفکر، یعنی تفکر تکفیری، تفکر جدید نیست. شما میدونید که سابقه تاریخی خیلی بلندی در بخش‌های از دنیای اسلام داره، نمایندگان قدرتمندی داشته و در طول تاریخ چند سده گذشته در دنیای اسلام چند بار تلاش کرده که خودش رو در قالب یک دولت نهادین بود. اون چیزی که آقای یامین‌پور عزیز جدید بود و داعش رو داعش کرد به عقیده من، این بود که یک اراده سیاسی و امنیتی از حدود 3.5-4 سال پیش شکل گرفت برای اینکه این تفکر رو تبدیل بکنه به یک گروه بالفعل و بلکه به یک دولت بالفعل در منطقه خاورمیانه. این جدید. درسته که بدون وجود اون اندیشه عملا امکان یک همچین سرمایه گذاری و یک همچین ایجاد همچین زیرساختی تو منطقه وجود نداشت، ولی اون اراده نقش اصلی رو ایفا کرد. ببینید، از یک جایی به بعد که خوب حالا راجع بشه خود رو حرف بزنیم، طرف هایی در منطقه و بیرون این منطقه تصمیم گرفتن زمین در اختیار این تفکر بذارن. تا حالا همچین چیزی وجود نداشت، یعنی یک بخش های گسترده ای از منطقه خاورمیانه رو تخلیه کنن بذارن در اختیار کسانی که میخواستن یک دولت تکفیری در منطقه درست کنن. بذارید همینجا داخل پرانتز من این نکته عرض بکنم که این خیلی برای ملت ما هم به نظرم باید جالب توجه باشه که یکی از مهمترین پیروزی هایی که ما به دست آوردیم و مقاومت به دست آورده اینه که از تشکیل یک دولت تروریستی ما در منطقه جلوگیری کردیم. ببینید، اون چیزی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و در یک مقطعی به بعد سعودی دنبالش بود این بود که در مرزهای ایران یک دولت تروریستی تشکیل بشه. می‌دونید وقتی که یک دولت تروریستی تشکیل میشه که ارتش داره، پول داره، زمین داره، پایتخت داره، وقتی یک کشور تروریستی تشکیل میشه، اگه این کشور بتونه یه دوره زمانی یه مقداری طولانی به حیات خودش ادامه بده، مثلا یک نسل حدود 10-15 سال رو بتونه تربیت بکنه در یک منطقه جغرافیایی معین، یعنی بچه‌ای که مثلا 10 سالش بوده ذیل یک حکومت تروریستی و در این دولت تروریستی بشه 25 سال 30 سالش اگه یک همچین اتفاقی میافتاد، واقعیت اینه که دیگه با اگه همه ارتش‌های جهان هم جمع می‌شدن یه همچین معضلی رو تو منطقه خاورمیانه نمی‌شد حل کرد. میلیون‌ها تروریست کنار مرز ایران روی دست منطقه خاورمیانه میموند و اصلا معلوم نبود که اینا چی کار باید کرد. این چیزی بود که آمریکا و اسرائیل دنبالش بودن و توفیق بزرگی که ایران و محور مقاومت به دست آورده اینه که جلوی ظهور یک دولت تروریستی در کنار مرزهای خودش رو گرفت. به نظرم از لحاظ راهبردی این مهمترین نکته‌ای است که باید ترش تاکید کرد. در این حال اون اراده‌ای که به این تفکر و به این اندیشه پول و زمین و اسلحه و اعتبار و تغذیه اطلاعاتی داد، اون اراده هنوز وجود داره. همونجور که شما فرمودید
همون اراده وجود داره و هم اون بذر فکری
و اون بذر اندیشه این هر دو وجود داره و فقط نکته مهم این است که آیا اینها مجدداً قادر خواهند بود که این دوتا عامل رو با هم دیگه مرتبط بکنن و یه داعش جدید خلق کنن یا نه، که میشه راجع بشه.
این رو از این باب من گفتم در واقع به نظر میرسید بعد دربارش صحبت کرد که حالا که جلوی این فاجعه گرفته شده که یک حکومتی تشکیل بشه برای تربیت رسمی تروریست و تفکر تکفیری، ما غافل نشیم از اینکه این بذر فکری و تاریخی در منطقه ما هست، پا گرفته، طرفدارانی داره، یه قدرت زیرزمینی هم داره و ما بالاخره مواجهیم با هزاران تروریست تازه مسلمان غیر عرب حتی که با عشق به اسلام، با عشق بهشت، با محبت رسول الله صلی الله علیه و آله اومدن و پیوستن به یک گروه تروریستی و این به نظر یک مدرسه لازم داره. یعنی ما الان به نظر مثل بعد از اینکه این فاجعه رو حالا منتفی کردیم نیاز به یک مدرسه داریم در سطح منطقه که حتی اگر بعدها محیط کشت فراهم شد، سلاح آمد، اراده سیاسی آمد، دیگه بذری وجود نداشته باشه برای در واقع رسیدن به اون. خیلی متشکرم. اون فیلمی که سردار حاج قاسم سلیمانی چند وقت پیش در اون اعلام کردند که داعش انشاءالله تا قبل از 3 ماه دیگر وجود نخواهد داشت و پایان خواهد رسید رو، به نظر میشه یک فیلم تاریخی است آقای محمدی، این جزء اسناد تاریخی است و نیاز داریم هر از گاهی ببینیمش، به خصوص امشب شب دیدن این فیلم هست. این بخش کوتاه رو ببینیم و بازگرد.
اینه بدانن، همه بدونن، هم دشمن بدانه، هم دوستان با اخلاص بدونن، هم اون دوستانی که گاهی دلشون میلرزه بدونن، جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است و بدانید اونا نمیتوانن به ما سیلی بزنن، ما به اونها سیلی خواهیم زد.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد، برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
شب شما بخیر. با آقای محمدی گفتگو میکنم درباره مهمترین خبر روزهای اخیر و اون پایان یافتن داعش در منطقه. آقای محمدی، خب وقتی یک واقعه فیصله پیدا میکنه، تحلیل های علمی و اکادمیک و سیاسی دربارش طبعا وسعت بیشتری پیدا میکنه، حجم بیشتری پیدا میکنه. اگر موفقیت آمیز باشه سعی میکنن ازش یک الگو طراحی بکنن، اگر مقرون به شکست و هزینه باشه سعی میکنن ازش یک عبرت بگیرن و عبرت بسازن. حالا ما با یک پیروزی بزرگ مواجهیم و باید تحلیل کنیم که این پیروزی چگونه به دست آمده و ممکنه بعضی تصور کنن خب این چه سوالی است، ما با پدیده حاج قاسم سلیمانی طرفیم، با پدیده مدافعان حرم طرفیم، ولی میخوام عرض بکنم که نه خیر، به این سادگی هم نیست. یعنی بالاخره در کشور ما جریان‌های فکری سیاسی وجود دارن که اتفاقا تحلیلشون این نیست، این چیز دیگری می‌بینن صحنه رو و چیز دیگری تحلیل می‌کنن. خب بشتم این تحلیل شما رو در این باره.
به نظرم چند تا نکته کلیدی اینجا وجود داره. نکته اول اینه که ببینیم روز اولی که این بازی شروع شد اصلا برای چی شروع شد. ببینید واقعیت اینه که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در منطقه ما در میانه دولت اوباما به این نتیجه رسیدند که زورشون برای غلبه بر ایران کمه. من یه خورده راحت میخوام حرف بزنم. انواعی از گزینه‌ها رو امتحان کرده بودن. گزینه تحریم، تحریم‌های فلج کننده که از سال 2010 به این طرف اعمال شد و فشار قابل توجهی به ما آورد ولی ما رو نشکست. ما یاد گرفتیم، ما آموختیم که چجوری با تحریم زندگی بکنیم. بگذاریم که آدرس همون تحریم هم سر جای خودش میشه مفصل صحبت کرد که از داخل ایران رفته، یعنی اون چه که طرف مقابل رو متقاعد کرد که تحریم به گزینه اثر بخشه با فالس ها و آدرس هایی بود که از داخل ایران به بیرون ارسال شد. گزینه معتبرسازی تهدید نظامی و تلاش برای ترسوندن ایران از آخر عاقبت مقاومت، این گزینه هم تبدیل شده بود به یک شوخی دست جمعی توی محافل راهبردی غرب. هر روز 30 تا 30 تا 40 تا 40 تا استراتژیست های آمریکایی نامه می نوشتند اوباما که تو خدا حواست باشه این اسرائیلی ها یه حرفایی دارن می زنن، ولی جنگ گزینه نیست، جنگ نممکنه، نه به نتیجه که شما می خواهید خواهد رسید. گزینه نظامی هم اعتبار خودش رو آروم آروم از دست داده بود. عملیات اطلاعاتی در اشکال مختلف علیه ما انجام شده بود. عملیات اطلاعاتی به معنای خرابکاری، عملیات اطلاعاتی به معنای ترور، دانشمندان ما رو وسط خیابان‌های تهران زدن. عملیات اطلاعاتی به شکل حملات سایبری بسیار گسترده و خطرناک. حملات سایبری که علیه ما انجام شد تقریبا بعد از اون علیه هیچ کشور دیگری در دنیا انجام نشد. نمونه استاکسنت و فلیمون. ولی ایران داشت ادامه میداد. نه فقط داشت ادامه میداد، بلکه آروم آروم تحولات داشت به سمتی میرفت که آمریکایی‌ها احساسشون این بود که سبد گزینه‌هاشون در مقابل ایران در حال صفر شدنه، در حال تهی شدنه. هرچی این گونی رو میتکوندن میزدن مثل که چیزی سرش نمونده. ایران داره به راهش ادامه میده، ولی ابزارهای متوقف کردن ایران کار نمی‌کنن یا تموم شدن. اینجا بود که یک عامل جدید وارد صحنه شد و اون عامل بسیج تکفیری‌ها در منطقه خاورمیانه علیه ایران. در واقع به نظرم با کاری که اسرائیلیا کرده بودن ظرف یک دهه گذشته روی گروه‌های مختلف تکفیری توی منطقه، به یک باره به این نتیجه رسیدن که وقتش رسیده که یک ائتلافی از تفکر تکفیری علیه تفکر شیعی و مقاومت ایجاد بکنن، یه ارتش تکفیری وهابی رو به جنگ ایران بفرستن. این شاید آخرین گزینه‌ای بود که به ذهن آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رسیده بود برای متوقف کردن ایران، و گزینه بسیار خطرناکی هم. آمریکایی‌ها می‌دونستند، لااقل از زمانی که در افغانستان دخالت کردند به خوبی می‌دانستند که بالو پر دادن به تفکر تکفیری دامن خودشون رو هم خواهد گرفت. این تفکر تفکری نیست که شما به سادگی بتونید ادارش کنید. ما همین چیزی که شما الان دارید می‌بینید، اسمش گذاشتن فرآیندهای رادیکال شدن در اروپا و آمریکا. طرف تو خونه‌اش نشسته به یک بار از فردا صبح تصمیم می‌گیره تروریست بشه، آدم‌ها رو زیر می‌کنه، با چاقو مردمو می‌زنه. این محصول انرژی است که خرج شد برای فعال کردن این ظرفیت شیطانی تو منطقه خاورمیانه. خب اینا این بازی رو شروع کردن و در یک زمان کوتاهی تفکر تکفیری تونست بخش های وسیعی از منطقه رو به اشغال خودش در بیاره. انرژی فوق العاده زیادی آزاد شد، امیدهایی در امریکا و در اسرائیل شکل گرفته بود که میتونن ایران رو محاصره کنن، کاری که از طریق تحریم، از طریق حمله نظامی، از طریق فتنه داخلی، از طریق هیچ کدوم از اینا نتونستن بکنن، میتونن از طریق بسیج تکفیریگری علیه ایران بکنن. خاطرتون هست لابود حرف از محاصره زدن، این که ما کاری بکنیم که تمام مرزهای ایران در اشغال تکفیری ها باشه. بازی اینجوری شروع شد. اجازه بدید من اینو تصریح بکنم، ما در داخل ایران هم یه بحثی داریم که این دعوا هدفش کی بود. این دعوا هدفش ایران مقاومت به طور کلی، ولی مقاومت بدون ایران در منطقه خاورمیانه بی‌معناست. داعش تا 20 کیلومتری مرز ما تا خانقین آمد و داعش اراده انجام عملیات اطلاعاتی در داخل ایران داشت، هنوز هم داره. موفق نشد به خاطر اینکه ما تواناییمون برای پیشگیری بالاست، ولی اراده وجود داشت و اراده از یه جایی به بعد اراده دولتی هم بهش ملحق شد. اگه این بستر رو ببینیم، حالا میشه شمرد که چه چیزهایی داعش رو تمام کرد. اولین چیزی که داعش رو تمام کرد این بود که ما این خطر رو جدی گرفتیم. کسانی روز اول گفتن آقا به ما چه؟ مگه این دعوای ماست؟ آقای بشار اسد تو سوریه با یه عده‌ای درگیر شده. خب خودش به تکلیفش معلوم بکنه. جمهوری اسلامی قوه عاقله‌ای داشت که در زمان مناسب فهمید که نه، این دعوا دعوای ماست. و ما اگر امروز در سوریه نجنگیم، فردا باید در کرمانشاه و زنندج و همدان و بلکه تهران با اینها مواجه بشیم. اولین دلیلش اینه که ما خطر رو به موقع شناختیم و به موقع اقدام کردیم. دلیل دومش این است که ابزار مناسب رو به کار گرفتیم. ببینید امروز وقتی دوستان ما میرن سوریه برمیگردن، یکیشون حرف خیلی جالبی میزد، میگفت که شما وقتی میرید تو سوریه میبینید توی یک چادر توی سالن عراقی و سوری و ایرانی و پاکستانی و لبنانی و افغانی و یمنی و همشون با همدیگه نشستن زیر یک چادر، اسلحه هاشون روزانوشونه و منتظرن بهشون بگن که فلان جا عملیات مثلا اعزام بشه. ما تونستیم یک ائتلاف بزرگ ضد تکفیری در منطقه خاورمیانه ایجاد بکنیم. با این ائتلاف خیلی کارهای بزرگتر میشه کرد. حالا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. یکی از ترسهای خیلی عمیقی که امروز آمریکا و اسرائیل دارن اینه که خب شما بعدش باید میخواین چیکار کنید؟ حالا داعش تموم شد، ما از ابزار مناسب استفاده کردیم. ما حاج قاسم سلیمانی داشتیم، سید حسن نصراللهی داشتیم، در ارتش سوریه مردان بزرگی داشتیم که اینها دانستند که نباید با یک گروهی که هرگز نشانی از عقلانیت در رفتارش و در سیاستش وجود نداره از یه ابزار اشتباهی مثلا به نام مذاکره یا تفاهم سیاسی استفاده کنن. خیلی ها ما میگفتن که خب بریم بشینیم با اینا حل کنیم، بریم بشینیم با سعودی مذاکره کنیم، با کیه پشت سر اینا بریم بشینیم با ترکیه تمام بکنیم این قضیه رو. این قضیه اگر در میدان تمام نشه در پای میز مذاکره قابل اتمام نیست. حالا راجع به این حرف خواهیم زد. و دلیل سوم به نظرم این بود که جمهوری اسلامی با شرافت جنگید، مقاومت با شرافت جنگید و خباثت این گروه بر مردم منطقه و بر مردم دنیا آشکار شد. مردم دیدند که با خبیث‌ترین و ناپاکترین و جنایتکارترین موجودات روی زمین یه عده‌ای دارن می‌جنگن. بی‌اعتبار شدن داعش از لحاظ فکری و معنوی اثر قابل توجهی گذاشت روی اینکه ایران و محور مقاومت بتونه کار رو به جایی برسونه که داعش امروز دیگه تقریبا در آستانه زوال کامل. این هم علت چیم بود؟ ما درست جنگیدیم، ما مثل داعش نجنگیدیم، ایران جنایت نکرد، محور مقاومت حواسش بود که نظامی رو از غیر نظامی تفکیک کنه، محور مقاومت حواسش بود که با اسیر چجوری برخورد کنه، محور مقاومت حواسش بود که زن و بچه‌ای که ساکن سرزمین‌های تحت اشغال داعشن شریک در جرم داعش نیستن. لزومند خیلی اتفاق بزرگ اینجا از لحاظ اخلاقی و انسانی هم رخ داده. به نظرم ترکیب این عوامل با هم دیگه امروز کار به جایی رسونده که ما میتونیم بگیم این جنگ رو بردیم. به نظرم اجمالا الله اینقدر کفایت میکنه. خیلی حرف
این الگو باقی مونده آیه محمدی. این از این حیث عرض میکنم که الان محل گفتگو و چالشه، نه اینکه متأخر باشه. یعنی ما از چند سال پیش شما یه اشاره کردید و عبور کردید. ببینید ما به حال نسبتی باید برقرار بکنیم بین الگوی جهاد و دفاع، بهتره بگیم یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده دفاعه بر اساس ایدولوژی انقلاب اسلامی و راهبردهایی که انقلاب اسلامی برای حفظ منافعش، امنیتش و استقلالش داشته در منطقه، با اون چیزی که ازش تعبیر میکنن به مذاکره برای حفظ امنیت و حفظ ثبات. آیا اینها دو روی یک سکند یا نه دو راهبردن که در مقابل هم
میتونن در روی یک سکه هم باشند؟ اما واقعیت اینه که فعلا
سوالمو اینطوری هم میتونم بپرسم که آیا ما نمیتونستیم از طریق مذاکره در منطقه اهدافمون رو محقق بکنیم؟
نه نمیتونستیم، این سوال بهتری. ولی واقعیت اینه که
چون اگه بگیم در روی یک سکه طبعا باید جواب این سوال مثبت میبود.
درست، به نظر من میتونستن باشند و این شروطی داره که حالا من یه خورده راجعش حرف خواهم زد. ولی فعلا توی محیط نظری و تئوری که ما داریم راجبش حرف میزنیم و حتی در محافل تصمیم سازی راه بردی به عنوان یه دوتا راه برده بدیل و موازی دارن مطرح میشن. الان طرفداران راه برده مذاکره که البته فعلا تعدادشون خیلی زیاد نیست، صداشون هم خیلی بلند نیست، دارن میگن که ما میتوانستیم با ابزار دیپلماسی مسئله رو حل کنیم بدون اینکه نیاز به این حجم از استفاده از ابزار نظامی باشه. اگرچه صاحبان ابزار نظامی و امنیتی معتقد نیستن که به طور کامل از ابزار دیپلماسی بی نیازن، یک طرف داره از طرف دیگه ابراز بی نیازی میکنه نسبت بهش، ولی طرف دیگه خیلی اینجوری حرف نمیزنه، یه خورده فروتنانه تر داره موضع. ببینید به نظرم این بحث مهمیه، من نمیدونم چقدر میتونیم وارد جزئیات بشیم و نمیدونم چقدر مصلحته که راجع به بعضی از مسائل حالا حرف بزنیم، ولی اجازه بدید چند تا نکته عرض بکنم. نکته اولی که وجود داره اینه که وقتی شما مذاکره میکنید و فکر میکنید که میتونید یک مسئله رو از طریق ابزار دیپلماسی حل کنید، اولین چیزی که لازم دارید طرفی برای مذاکره است. یکی شما شرط بزنید دیگه. و یک کسی باشه که او همه اعتقاد داشته باشه با اینکه با شما حرف بزنه و اعتقاد داشته باشه با اینکه میتوان از طریق حرف زدن و مذاکره و بدوستان یه چیزی بده یه چیزی بگیره به یک تفاهم میرسید. چون این طرفی در منطقه خاورمیانه وجود نداره، نه در گذشته وجود داشت نه الان وجود داره. اسرائیل طرفی برای مذاکره نیست. مسئله اسرائیل با جمهوری اسلامی و محور مقاومت مسئله موجودیتی است. در واقع تهدیدی که اسرائیل از ناحیه محور مقاومت حس میکنه خودشون میگن تهدید موجودیتی است. امریکا تهدید موجودیتی احساس نمیکنه، میگه اینجا یه تهدید استراتژیک برای من وجود داره. شما با طرفی که مسئله خودش رو موجودیت میدونه نمیتونید برسید به یک تفاهم، بگید حالا تو بخشی از موجودیت تو بذار کنار بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. گروه های مسلح طرف برای مذاکره نیستن. عربستان سعودی یک طرف برای مذاکره نیست. شما کسی رو ندارید که باش حرف بزنید. برخلاف فرض فرمایید موضوع هسته ای که حالا دی بافتلب بودن میگفتن داخل پنج به اضافه یکی وجود داشت، آمریکایی‌هایی که تا یه وقتی میگفتن ما حرف نمیزنیم از یه جایی به بعد اومدن گفتن نه آقا حالا مذاکره هم ما رو هم را بدین، اومدن خودشون رو ملحق کردن به کشورهای اروپایی که با ما مذاکره میکردن. این اولین نکته. نکته دومی که وجود داره اینه که انتهای مسئله منطقه از نظر ما از نظر جمهوری اسلامی مسئله امنیت. ما توی منطقه خاورمیانه با یک موجودی به نام اسرائیل طرفیم. اگه کسی به ما گفت که من از طریق مذاکره مسائل منطقه خاورمیانه رو حل میکنم، با یک سوال شفاف جواب بده، با مسئله اسرائیل چیکار میخواد بکنه. اگر کسی بگه که من از طریق ابزاری به نام دیپلماسی یه کاری میکنم که اسرائیل موجودیت یک ایران شیعه قدرتمند دارای نفوذ در منطقه خاورمیانه رو بپذیره، فعلا من کسی رو ندیدم که همچین ادعایی بکنه. یعنی بگه میشه نشست سر میز مذاکره با طرفی به نام اسرائیل سری همچین مفاهیمی توافق کرد. نکته دیگری که وجود داره به نظرم حیاتی است این است که اصلا ماهیت موضوع دیپلماتیک نیست. ما با یک صحنه کاملا امنیتی مواجهیم. اصطلاحا گفته میشه که این صحنه صحنه است که در اون معاملات وحشته. طرف مقابل به میزانی به شما امتیاز خواهد داد که از شما بترسه، و اگر هم امتیازی بده فقط امتیاز ترسشو میده، امتیاز چیز دیگر رو نمیده. توی منطقه خاورمیانه الگوهای تثبیت شده دیپلماتیک وجود نداره. با یه موجودی به نام محمد بن سلمان سعودی شما بر اساس کدوم قاعده، بر اساس کدوم قانون با یک موجودی که یک روستا در یمن رو ظرف یک ماه گذشته 100 بار بمباران کرده با این میخواید بشین سر میز مذاکره چی بگید؟ و نکته مهمتر، اصلا فرض کنید مذاکره کردیم و تفاهم هم کردیم، آیا اینا به این تفاهم پایبند خواهند بود؟ یعنی اسرائیل و عربستان محمد بن سلمان و داعشی که امروز ما مجبورش کردیم از سرزمین هایی که در اختیارش بوده بره بیرون، اینا میگن خب چون ما یه قول و قراری گذاشتیم با جمهوری اسلامی و مقاومت دیگه زشته بزنیم زیر قولمون، بهتر قولمون پایبند باشیم. همچین چیزی وجود نداره. اینا مضحکه و برای این اساس نمیشه یک سیستم دیپلماتیک مستقر.
تثبیت این در واقع تحلیل از این حیث اهمیت داره که ما برای آینده منطقه باید یه فکری بکنیم. من تأکید میکنم و تکرار میکنم حرفی رو که چند دقیقه پیش زدم، ما اگر این تحلیل رو تثبیت نکنیم به عنوان تحلیل رسمی نمیخوایم یه مکتب رسمی مدرسی اسکولاستیکش بکنیم بگیم هر کی خلاف این فکر کرد دیگه نه برن بحث بکنن، ولی طبعا نظام جمهوری اسلامی باید یک تحلیل رسمی از موفقیت در میدان داشته باشه که بر اساس این الگو و این تحلیل رفتارشو در منطقه تنظیم بکنه برای منطقه پسا داعش. اگر این تحلیل غلط از آب در اومد، ما برای آینده ممکنه رفتارمون تغییر بدیم. یعنی بگیم خب تا الان دست شما درد نکنه مدافعان حرم حاج قاسم سلیمانی، خب دیگه خسته نباشید، بازنشسته شدید، تشبیه به زرخون زندگی تو
خواب
بله استراحت کنید، حالا ما می‌خوایم از ابزار دیگری و روش دیگری برای کنترل منطقه حفظ امنیت و این از این هم چون صداش داره شنیده میشه.
حالا ببینید من در موقعیتی نیستم که بخوام راجع به روایت رسمی حرف بزنم، ولی معتقدم هر کسی میگه که ما مسائل منطقه رو میتونیم با مذاکره حل کنیم، به این سوالا جواب بده دیگه. اینا یه سواله که من الان دارم میپرسم همونجور که شما فرمودید. بذارید یک دو نکته دیگه اضافه بکنم. مسئله بعدی اینه که اصلا وقتی طرف مقابل میاد میشینه ما مذاکره میکنه دنبال چیه؟ تجربه مذاکره به ما چی میگه؟ من همیشه گفتم که تجربه برجام از کارنامه برجام مهمتر. ما یه تجربه قدرتمند داریم از تلاش برای حل یک مسئله با ابزار مذاکره و دیپلماسی. این تجربه پیش چشم ماست، مال 100 سال پیش و 50 سال پیش و اینا نیست، مال همین 3 سال پیش 4 سال پیش و ما الان داریم با نتایج زندگی میکنیم. نشستیم یک توافق بسیار پیچیده کردیم با همه طرف هایی که دخیل بودن در بحران هسته‌ای ایران. امروز در چه موقعیتی قرار داریم؟ امروز در موقعیتی قرار داریم که کوچیک و بزرگ توی فرنده هسته‌ای ایران دارن میگن که آقا طرف های مقابل ما به تعهداتشون پایبند نیستند. اساسا ضمانتی وجود نداره که شما با اون ضمانت ها بتونید تضمین عینی به اصطلاح وجود نداره که بتونید یک کشوری مثل امریکا رو مقید کنید به تعهداتی که درباره ایران میده. اینا حرفایی است که از روز اول زده شد.
شفافتر آقای محمدی، من سلام مطرح میکنم که بحث پیش بره وقت رو از دست ندیم. ما با یک تجربه تقریبا شکست خورده مواجهیم در این موضوعی که شما دارید میفرمایید، موضوع برجام. ما قبلا بحثشو کردیم اینجا در یک مخمصه گرفتار شدن یا در یک هچل در واقع گرفتار شد، بحثشو مفصل اینجا یه بار داشتیم. همه طرفین در واقع ماجرا دارن همینو میگن، دولت هم دیگه به قول شما داره در واقع این گزاره رو انقدر دیگه تکرار کرده آقای رئیس جمهور و سیاست خارجی ما که دیگه برای همه ما حفظ شدیم، همه ما که آقا طرف مقابل پایبند نیست. خب اگر اینه، آیا این تجربه، این تجربه یا گرفتار شدن در مخمصه و هچل قرار تکرار بشه برای منطقه پسا داعش یا نه ما از چیز دیگری بناست درس بگیریم، الگوی دیگری رو بناست دنبال بکنیم و بگیریم؟
من عقلانیت اقتضا میکنه که من راحت حرف میزنم، از اولم بنا نبوده اینا عمل کنم. برای اون کسانی که این صحنه رو به نظر من داشتن نگاه میکردن یا حتی بعضی از کسانی که صاحبان این صحنه بودن، خود حضرت آقا از اطلاعشون به مردم گفت که مردم انتظار نداشته باشید اینا رو تعهدات شما عمل کنن، اول نخواهند کرد. تجربه برجام اتفاقا مال این بود که مردم ببینند که عمل نخواهند کرد. چرا؟ چون کسانی آمده بودن گفته بودن که نه آقا عمل میکنن، کسانی آمده بودن گفته بودن که وزن و جایگاه بین المللی آمریکا بهش اجازه نخواهد داد، آبروی بین المللی آمریکا بهش اجازه نخواهد داد به تعهدات عمل نکنه. ما این حرفا رو شنیدیم، این حرفا تو همین کشور زده شده،
امضای کری تضمینه،
این حرفا زده شده بود به این مردم. یه راه این بود که شما به مردم بگید که مردم ما به جای شما فکر میکنیم، ما چون میدونیم که اینا عمل نخواهند کرد بنابراین اصلا اجازه نمیدیم اتفاقی بیفته. یه راه این بود. یک رهبر حکیم که به دیدگاه مردم خودش احترام میذاره و شکل دادن به تجربه تاریخی مردم براش مهمه، راه دیگری رو انتخاب میکنه که اگرچه راه سخت‌تر و پرمشقت‌تریه ولی نتیجهش ماندگارتر و ارزش‌تر خواهد بود. میگه تجربه کنید. اگر کسانی آمدن به شما گفتن این راه جواب میده، من اجازه میدم که این کشور این راهو به رغم علم و خسارتاش تجربه کنه. امروز ما در انتهای این تجربه قرار داریم و از این تجربه باید درس بگیریم برای صحنه‌های دیگه. بالاخره روشنه که وقتی آمریکایی‌ها به یک توافق محدود چارچوبدار مشخصی به نام توافق هسته‌ای عمل نکردند، در منطقه خاورمیانه به هیچ الگوی دیپلماتیک مشخصی پایبند نخواهند بود. همچنان که میدونید همین الان هم آمریکایی‌ها در این مذاکرات جست و گریخته‌ای که داره انجام میشه هیچ تعهدی ندادن، حاضر نیستن هیچ تعهدی رو بپذیرن، صرفا دنبال این هستند که در مذاکره، و این خیلی نکته مهمی، ما رو بنشونن پای میز مذاکره، در مذاکره ابزارهای قدرت ما رو از ما بگیرن، بعد که ابزارهای قدرت ما رو از ما گرفتند اون وقت یک توافقی با چارچوب‌های مد نظر خودشون به ما تحمیل بکنن، به ما که عرض می‌کنم یعنی به محور مقاومت و به ملت‌های منطقه، و بعد همون توافق رو هم فقط تا جایی اجرا خواهند کرد که منافعشون اقتضا می‌کنه. تجربه ما میگه که برای جمهوری اسلامی ایران مذاکره ابزار حل و فصل مسائل نیست. آیه یامین پور عزیز، از دید آمریکا مذاکره‌ای که یک طرفش ایران نشسته باشه ابزار خلع منابع قدرت ایرانه. در برنامه هسته ای هم این اتفاق افتاد. شما وقتی نشستید پای میز مذاکره، اتفاقی که در عمل افتاد چی بود؟ گفتن ببینیم شما کجاها زور تولید کردید، کجاها قدرت تولید کردید. یکی یکیشو گرفتن، امروز ما با آمریکا میگیم چرا تعهدات تولّه میکنی، ولی میدانیم که به اصطلاح خرش از پول گذشته، خب ما همه تعهداتمون عمل کردیم و تمام شده، او چیزی از ما نمیخواد که چیزی به ما بده.
برگردیم به منطقه محمدی، این دوتا به هم گره نخواهد خورد. یعنی طبعا آمریکا اینطور نیست که منطقه رو دو دستی تقدیم ما بکنه، بگه خب حالا من یه کاری کردم اشتباه کردم، پس از چند سال خسارت جای پا درست کردم برای جمهوری اسلامی ایران، بیخ گوشه رژیم صهیونیستی در سراسر منطقه قدرت مستقر کرد. یعنی حتما یک آلترناتیو ها، یک برنامه جایگزینی برای داعش طراحی خواهد کرد در منطقه، و حدس غالب این است که این دوتا رو میخواد به هم پیوند بزنه. یعنی ما این تجربه رو اثر گذراندیم، ولی او از این تجربه دست بر نخواهد داشت. یعنی چه بسا پایبندی ترامپ و پاره نکردن برجام رسمن یک گریزگاهی است برای اینکه بتونه در منطقه میوه‌شو بچینه.
تعذیری وجود نداره که همچین پروژه‌ای هست و ما بعضی از علائم این پروژه رو به طور کاملا واضح داریم می‌بینیم. ببینم دعوا سر چیه. الان دعوا سر اینه که آمریکا میگه پایان داعش در سوریه و عراق باید پایان مقاومت باشه. میگه که در عراق و سوریه پسا داعش حضور مقاومت باید کنترل بشه، بلکه حضور مقاومت باید به صفر برسه. پشت پرده خیلی از این داستانایی که الان شما دارید میبینید در لبنان، در سوریه، نشست اتحادیه عرب، علنی شدن روابط بین سعودی و اسرائیل، پشت پرده خیلی از اینا اینه که اینا دارن میگن قدرت منطقه ایران داره هژمونیک میشه. محور مقاومت وارث خاورمیانه پسادارش. اینا تعابیری است که الان دارن کار میبرن. ایران یک ظرفیت عظیم خلق کرده که با این ظرفیت عظیم فقط داعش رو از بین نبرد، بعد میتونه باهاش خیلی دیگه از منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه رو از بین ببره. مهمترین نقطه تمرکز آمریکا و عربستان سعودی الان این است که بتونن یه ترتیباتی به وجود بیارن. البته ناامیدن، خیلی شلوغ کاری این وسط بیش از اقدام واقعی است. بتونن یه ترتیباتی به وجود بیارن که عراق و سوریه، به ویژه سوریه پسا داعش، تهی از مقاومت باشه. یعنی چی؟ یعنی مقاومت در این زمین نداشته باشه. حالا تعبیری که الان رایج شده و اسرائیلی‌ها خورده و شفاف رجوع شرس میزنن، پایگاه نداشته باشه. دوم کوریدور نداشته باشه، یعنی نتونه یک اتصال ژئوپلیتیکی ایجاد بکنه بین سرزمین‌های تحت کنترل خودش و مرزهای سرزمین‌های اشغالی. این کابوس برای اسرائیل. سوم قدرت موشکی خودش رو در اختیار گروه های مقاومت تو منطقه قرار نده. چهارم گروه های مقاومت تکثیر نشن. پنجم دولت ها و حکومت های پیوسته به مقاومت ما نداشته باشیم. الان ما فقط با گروه های مقاومتی تو منطقه مواجه نیستیم. امروز دولت عراق، دولت لبنان، دولت سوریه، دولت فلسطین در غزه، اینا دولت هایی هستند که ملحق شدن به محور مقاومت. الان دعوای اصلی از نظر آمریکا و اسرائیل پس فرده بعد من اینه که چجوری از قدرت مقاومت در منطقه‌ای که دیگه داعش درش حضور نداره کم بکنن. یه راهی ظاهراً نشستن فکر کردن و اون راه به عقیده من اینه که شرایطی به وجود بیارن که محور مقاومت احساس بکنه باید بشینه پای میز مذاکره و محور مقاومت احساس کنه که از طریق ابزاری که تا اینجا اومده، یعنی ابزار نظامی امنیتی، نمیتونه این بحران رو فیصله بده. من استنباطم اینه که ما با این صحنه مواجه خواهیم شد. اروپایی ها وارد میدان خواهند شد، به ویژه دولت فرانسه. گزینه‌هایی رو پیشنهاد خواهند کرد که شما یا مذاکره درباره برنامه موشکی و منطقه‌ای رو می‌پذیرید، یا مای اروپا تحریم‌های ضد برنامه منطقه‌ای و برنامه موشکی علیه ایران رو مشترک با آمریکا اجرا خواهیم کرد. حتی ممکنه بریم تحریم‌های جدیدی هم اعمال کنیم علیه برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران. و علاوه بر این تلاش خواهند کرد صداهایی رو در داخل ایران فعال کنند که مجددن بگه که آقا بریم بشینیم مذاکره کنیم، بهتر از اینی که تحریم بشیم.
فعال کردن این صداها. آقای دکتر ظریف رسما توییت زدن که پایان داعش نتیجه دیپلماسی بود. یعنی این حرف بنا نیست منتظر باشین در آینده اتفاقی بیفته.
به نظرم میاد که آقای ظریف رو شاید مثلا راجبشون بشه خورده با تفصیل بیشتری حرف زد، ولی توی بعضی روزنامه‌ها و بعضی محافل تحلیلی خیلی خیلی شفاف گفته شده که ما باید در عربستان سعودی باج بدیم. یعنی مایی که دعوا رو بردیم، مایی که فارغ شدیم از این نزاع بزرگ تو منطقه خاورمیانه، الان باید بریم سر برنامه موشکی خودمون برای اینکه آقای محمد بن سلمان آروم بگیره، باید بریم به عربستان باج بدیم بشینیم پای مذاکره موشکی. باید بریم با آمریکا بسازیم، به اسرائیل باج بدیم، بشینیم پای میز مذاکره درباره آینده سوریه. این چیزیست که برای آمریکایی ها به نظرم شروعش در ایران حیاتی است. بعضی دوستان ما میگن ما باید در شکاف اروپا با آمریکا حرکت کنیم. من فکر میکنم که اونی که واقعیت داره اینه که این آمریکاست که میخواد یه شکافی در داخل ایران ایجاد بکنه و تو این شکاف حرکت کنه. اگر این شکاف ایجاد بشه اون وقت تحریم ها هم از راه خواهد رسید. بذارید من اینو شفاف بگم. دادن آدرس مذاکرات موشکی به منطقی به معنای گشودن آغوش برای تحریم های جدید. اگر شما به طرف مقابل بگید که من آماده هستم که در حوزه موشک به منطقه امتیاز بدم، در واقع گفتید که فشار بیار، فشارت نتیجه خواهد داد. و این مهمترین عاملی است که او رو وادار به فشار خواهد کرد. ما اگر یک چیز از تجربه فرنده هسته یاد گرفته باشیم همینه. فشار زمانی شروع میشه و زمانی تشدید میشه که یک ظرفیت در داخل برای استقبال از فشار و ترجمه فشار به سازش وجود داشته باشه. من گمان میکنم ظرف یک ماه آینده آمریکا هم سعی خواهد کرد موضوع برجام رو به تحولات منطقه‌ای و مذاکرات منطقه‌ای گره بزنه. اگر ما این یک ماه درست اداره کنیم، اگر از تجربه برجام به اندازه کافی آموخته باشیم، آیان‌پور، من معتقدم ما وارد یک دورانی از امنیت راهبردی میشیم.
اگر آموخته باشیم.
بله، اگر آموخته باشیم. و اگر نه آموخته باشیم، ببخشید هر اتفاقی برامون بیفته حقم.
حقمون. خدا بخیر کن. کم شهید ندادیم برای انشالله این دست آورد.
انشالله.
خب تصاویر میدانی از اتفاقات روزهای اخیر که منجر شد به این خبر مهم رو هم با هم ببینیم. تصاویری که دیدید مربوط بود به اتفاقات اخیر در منطقه بوکمال و میشه گفت نقطه پایانی بر تسلط سرزمینی رسمی داعش در منطقه و در سوریه علی خصوص. ارتباط داریم با جناب آقای سید مرتضی موسوی. سلام، شب شما بخیر آقای موسوی.
سلام علیکم جناب آقای دکتر یامی‌پور. عرض سلام دارم خدمت شما و آقای دکتر مهدی محمدی.
شبتون بخیر باشه. من خیلی کوتاه وقتتون رو میگیرم، یک توضیحاتی برای ما بدید از تحولات منطقه‌ای و اینکه چطور این اتفاق رخ داد و در واقع این نیروهای داعش که از شهر بوکمال خارج شدن و در واقع دیگه تسلط رسمی بر منطقه ندارن، الان کجا هستن؟ و یک اخباری هم شنیده شده، من سوالمو کامل بکنم. امروز هم سید نصرالله تاکید کرد بر اینکه ظاهرا آمریکایی‌ها یه این دفعه خیلی رسمی و جدی وارد شدن برای نجات داعش.
کاش میکنم در خدمتتونم.
بله بفرمایید، من میشنوم.
عرضم به حضرتتون که اون چیزی که امروز ما تحت عنوان آزادی شهر آل بوکمال شاهدش بودیم بخشی از عملیات گسترده اتاق عملیات مشترک محور مقاومت برای آزادسازی مناطق شرقی کشور سوریه از اشغال گروه تروریستی وهابی داعش بود. خب این عملیات طی 3 مرحله کلی انجام شد و طی مرحله اول وادی شرقی استانهای دمشق و سویدا در شرق و جنوب شرق سوریه پاکسازی شد. در مرحله دوم وادی استان حمص و حما هدف عملیات قرار گرفت و از داعش وسواس گرفته شد. در نهایت نیروها موفق شدن خودشون رو برسونن به دروازه های شهر دیروزور در شرق سوریه و در نهایت شهرهای المیادین و آل بوکمال. در مجموع این عملیات هایی که صورت گرفت بیش از 40,000 کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده توسط گروه تروریست تکفیری داعش پاکسازی شد و خب این یک دستاورد میدانی بسیار مهم هست. در رابطه با عملیات آزادی آل بوکمال هم طی روزهای گذشته با فرماندهی و اشراف سردار حاج قاسم سلیمانی عملیات در چند مرحله انجام گرفت. نیروها از 3 محور جنوبی، شرقی و غربی شهر نیروهای داعش رو تحت محاصره قرار دادن و با ایجاد اشراف آتش توپخانه‌ای و عملیات ورود به محلات شهر داعش رو بخشی از نیروهای داعش رو که مقاومت می‌کردن برای نگهداری شهر اینها رو نابود کردن و وارد شهر شدن. در این میان آمریکایی ها وارد معرکه میدان شدن و از چند طریق سعی کردن که ایجاد خلل بکنن. در بعد سیاسی فشارهایی رو از طریق کشورهای ثالث وارد کردن به سوریه و به روسیه برای اینکه عملیات متوقف بشه. در بعد میدانی به صورت رسمی و علنی همونطور که جناب آقای سید حسن نصرالله دبیر کل محترم حزب الله فرمودن به صورت عملی ورود کردن برای کارشکنی در این عملیات. این ورود عملی به چند شیوه بوده. یکی این که از طریق سیستم‌های مدرن جنگ الکترونیک ایجاد اختلال می‌کردند در ارتباط واحدهای نظامی که در عرصه میدان حضور داشتند و مشغول عملیات علیه داعش بودند. نکته دوم ارائه اطلاعات مربوط به اماکن استقرار نیروهای محور مقاومت و جمع‌آوری اطلاعات اینها و ارسال اینها به صورت مستقیم به اتاق عملیات داعش در آل بوکمال بود. خب در مواردی این اطلاعات منجر به موشکباران و حملات پارتیزانی داعش به مواضع این نیروهای ما شد که خب بچه‌ها با هوشیاری این رو دفع کردن. منتها خب این نشون میده که آمریکا آنچه در توان داشت برای جلوگیری از موفقیت این عملیات به کار بود. من در خدمتتون هستم. اگه سوالتون رو
خواهش میکنم. این که گفته میشه که آمریکایی‌ها این تعداد زیادی از فرماندهان ارشد داعش رو فراری دادن از جمله ابوبکر بغدادی رو، این درسته این خبر؟
ببینید راجع به حضور آقای ابوبکر بغدادی در شهر آل بوکمال گمانه‌زنی‌های جدی وجود داشت که ایشون خودش در منطقه حضور داشته و عملیات دفاع از شهر رو هدایت می‌کرده. این یک بحث. خب به نسبت دفاع شدیدی هم داعش صورت داد برای نگاه داشتن شهر، منتها که فضا به لحاظ نظامی به شکلی پیش رفت که امکان استقرار توی شهر رو نداشتن و مجبور فرار شدن. راجب این رو من فراموشم شد نکته رو اضافه کنم. راجب مسئله حمایت آمریکایی ها از داعش، بله این موضوع کاملا صحت داره. آمریکایی ها طی 2 سال گذشته، بخوایم به صورت کامل بگیم طی 2 سال گذشته، دست کم در 10 تا 12 مورد اقدام به هلیبورن در مناطق تحت سیطره داعش کردن، مناطقی که از سوی نیروهای حشد شعبی در عراق یا نیروهای ارتش و ارتش سوریه و محور مقاومت در کشور سوریه مورد محاصره قرار گرفته بود، و اقدام به خارج کردن فرماندهان اصلی و محوری داعش به همراه خانواده هاشون از منطقه کردن. در عملیات آلب و کمال و قبل از اون عملیات المیادین و قبل از اون عملیات دیروزور هم دقیقا این کار به کرات اتفاق افتاد.
بله آقای موسوی، این نیروهایی که فرار کردن و شما اشاره کردید که توسط آمریکا یا فراری داده شدن، کجا هستن؟ یعنی معلومه که کجا هستن؟ آیا مجددا امکان و توان عملیات نظامی دارند؟
ببینید بحثی که هست دقیقاً همینه. آمریکایی‌ها این کار رو با یک هدف اصلی انجام دادن و اون حفظ ساختار نظامی و تشکیلاتی اصلی داعش هست. من به خاطرم هست دقیقا 2 سال و نیم پیش آقای یکی از نمایندگان سناتور جان مکین، الان خاطرم اومد، رئیس کمیسیون امنیت ملی سنای آمریکا، با انتقاد شدید از آقای اوباما اشاره کرده بود که چرا اوباما در بخشی از استراتژیش در مقابل با داعش به صورت عملی کمک کرده به نابودی بخش‌هایی از داعش. اینها دارایی‌های ثمین آمریکا هستند. این خیلی نکته مهمی است. بله، آمریکا در راستای همین استراتژی اقدام به خارج کردن و انتقال فرماندهان اصلی داعش و ساختار رزم اصلی داعش از عراق و سوریه به مناطق امن کرده. حالا اینکه کجاها بردن، قطعاً مقصد اول اینها کشور ترکیه بوده و از ترکیه اینها رو منتقل کردن به کشورهای دیگر. افغانستان به طور مشخص مطرح هست، چون آمریکایی‌ها سرمایه گذاری بسیار سنگینی رو برای انتقال داعش و فعال کردن داعش در اون کشور آغاز کردن تا 1 سال گذشته، به همراه اسرائیل، به همراه عربستان سعودی، قطر، امارات و متاسفانه بخشی از سازمان ISI پاکستان. از لیبی به عنوان مقصد دوم نام برده شده. شما میدونید لیبی بعد از معمر قذافی، خب بعد از سقوط قذافی در سال 2011 گفته شد بهار عربی، تا کنون روی آرامش رو به خودش ندیده. یک دریای بی نهایتی از سلاح و مهمات افتاده دست گروه های شبه نظامی محلی، و این گروه های شبه نظامی محلی توسط آمریکا و واسطه هاشون، یعنی بعضی از کشورهای عربی، اینها یارگیری شدن و الان داعش اونجا به شدت فعاله. از مصر هم به عنوان سومین مقصد این فرماندهان یاد میشه. هر سه تای این کشورها رو که از کردم خدمتتون، شما برید در اخبار رصد بفرمایید، طی 1 سال گذشته صحنه یک افزایش تصاعدی حملات و فعالیت‌های گروه تروریستی وهابی داعش بوده.
بله، متشکرم آقای موسوی، شب شما بخیر.
با شما خدا حافظ. خدمت شما هستم. خواهش من خدافظ.
خواهش میکنم. ممنون. خب آقای محمدی، ما بحث رو یک جوری به سرانجام برسونیم، خیلی هم وقت نداریم تا پایان برنامه. اشاره کردید به نقشی که فرانسه بناست در منطقه ایفا بکنه و کشوندن به هر حال پای ایران به میز مذاکره درباره توان موشکی و برد موشکی جمهوری اسلامی ایران، و آن روی سکش طبعا منطقه پسا داعش و نقشی که ایران بعد در اون ایفا میکنه. یعنی به نظر میسه اون بحث برجام منطقه‌ای و برجام موشکی الان تازه نقطه سرخطیم. یعنی تازه ما فکر میکنیم با تجربه سابق این دوتا منتفی میشه، ولی پس از داعش انگار داره آغاز میشه. این نقش چطور قرار ایفا بشه و چه خوابهایی دیدن برای منطقه؟
اینجا میکنم اولین و مهمترین کاری که خواهند کرد جایگزین کردن داعش به عنوان یک گروه تروریستی با سعودی به عنوان یک دولت تروریستی است. این اولین اتفاقی است که ما باهاش مواجه خواهیم بود. یعنی عربستان سعودی به عنوان یک حکومت مستقر تلاش خواهد کرد همون نقش و همون کارکردهایی رو ایفا بکنه که داعش به عنوان یک گروه تروریستی ایفا. من فکر میکنم که این شیفت تا حد قابل ملاحظه‌ای رخ داده، از این به بعد تکمیل خواهد شد. ما با یک داعش مستقر در قالب یک دولت و نهادین شده در قالب یک حکومت از این به بعد در منطقه خاورمیانه مواجه خواهیم بود. نقش و کارکرد تغییر نکرده، فقط یک گروه را از صحنه است که آن جوش دولت رو گذاشته.
یعنی بی‌ثبات سازی اولین هدف.
این در واقع به معنای تداوم کارکردهای داعش. داعش کارکردهایی داشت، نیرو بسیج می‌کرد، ضربه می‌زد به مقاومت، از لحاظ فکری و اندیشگی تفکر وهابی رو زنده نگه می‌داشت. این کارکردها از آمریکا باید تداوم پیدا بکنه در مقابل محور مقاومت و برای جلوگیری از تبدیل شدن مقاومت در منطقه فسادایش به عنوان یک معضل موجودیتی برای اسرائیل. این کارکرد تداوم جدی پیدا خواهد کرد. این نکته اول. کار دومی که خواهند کرد این است که تلاش میکنند زمینهایی رو که در اختیار گرفتن نگه دارن. ببینید آمریکا یا در منطقه شمال و در منطقه شرق سوریه بالاخره با زور ظرف ماهای گذشته از طریق همکاری های ضمنی که شکل دادن با بعضی از گروه های کردی یه مناطقی رو در اختیار گرفتن. آمریکا تلاش کرد این زمین ها رو حفظ بکنه و بره به سمت تشکیل یک اقلیم کردی خودخوانده در سوریه و یک اقلیم سنی در مرزهای سوریه و عراق. این فکر میکنم که تلاشی خواهد بود برای ایجاد یک تغییر ژئوپلیتیکی. اون کشور تروریستی رو که می‌خواستن درست بکنن و درست نشد، حالا در یک قالب جدیدی با مشارکت بخشی از افراد تلاش خواهند کرد در منطقه مرزی سوریه و عراق این رو ایجاد بکنن. کار سومی که خواهند کرد تلاش می‌کنن براش نشوندن و مقاومت پای میز مذاکره است. در این هیچ تردیدی به نظر من وجود نداره که تلاش‌های جدی برای این کار انجام خواهد شد. منتها مهم‌ترین ابزارش درگیر کردن مقاومت با محیط داخلی خودشه. من میخوام روی این نکته تاکید بکنم. امروز کاری که امریکا در عراق داره میکنه اینه که هشت الشعبی رو با عراقی ها درگیر کنه، حزب الله رو با لبنانی ها درگیر کنه، سپاه رو با ایرانی ها درگیر کنه، انصار الله رو با یمنی ها درگیر کنه. کل پروژه تحریم هایی که حالا اروپایی ها بانی شدن، هدف کلیدیش بقیدی من ایجاد نزاع داخلی بر سر مقاومت در کشورهای مقاومت. ولی اگر ما بتونیم این سرچشمه رو خشک بکنیم و تجربه‌ای که جمهوری اسلامی سر برجام داشته در کشورهای دیگه منطقه تکرار نشه، این مسیر همین ابتدای کار مسدود خواهد شد. نهایتاً گمانم این است که امریکا تلاش خواهد کرد که ابزارهای خودش هم احیا بکنه. ببینید آمریکا در منطقه ابزارش صفر شده. الان مهم‌ترین ابزارش داعش بوده، این ابزار از بین رفته. امروز دیدم بروس ریدل حرف مهمی زده بود. ریدل جزء آدم‌های بسیار معتبر تو حوزه عربی و تو حوزه مسائل خاورمیانه در امریکاست، گفته بود که میگن که تو منطقه دو تا قطب هست، یه قطب قطب ایران و مقاومت و اینا، یه قطب هم قطب مقابل. بله دو تا قطب هست، ولی مشکلی که وجود داره اینه که اون قطب مقابل اصلا وجود خارجی نداره، فقط یه مش حرف و مصاحبه و تصمیمات نامعقول و ایناست. تلاش برای اینکه این قطب مقابل وجود خارجی پیدا کنه، اراده پیدا بکنه برای اقدام در مقابل ایران و مقاومت، اینم جزو چیزایی که آمریکا توی مدت زمان باقی مانده براش انرژی خواهند گذاشت. اگرچه من احتمال نمیدم که درصد موفقیت بالا باشه، به این دلیل و این جمله آخر من توی این بحث، به این دلیل که اگر میتوانستن کاری بکنند تا حالا میکردن، نمیذاشتن وضع اینجا برسه. وضع فعلی که شکست مطلق امریکا و اسرائیل و سعودی در مقابل محور مقاومت مال اینه که همه ابزاراشونو به کار گرفتن و این ابزارها نتیجه نداده. اینکه حالا بگن میریم تازه ابزارهای جدید درست میکنیم، یه از حرفایی است که من دارم بیش از تبلیغات خیلی نباید جدیش گرفت.
خیلی ممنون آقای محمدی. من اون محورهایی که می‌خواستم بحث بکنم با شما تقریبا انجام شده، منتها اگر نکته‌ای به نظرتون میاد با اون نکته پایین
رفتم. حفظ اجماع ملی در ماه‌های آینده درباره غیر قابل مذاکره بودن برنامه موشکی و منطقه‌ای و درباره درس آموختن جامعه ایرانی از تجربه برجام تأکید می‌خوام بکنم. اگر ما این اجماع رو حفظ بکنیم، اگر هم سخن باشیم در این باره که ما راجع به برنامه موشکی و منطقه‌ای مذاکره نمی‌کنیم، چیزی روی میز برای معامله وجود نداره، اگر آمریکا که اون بیرون نشسته داره صحنه داخلی ما رو میبینه شکافی مشاهده نکنه، ما از این موقعیت عبور خواهیم کرد و وقتی عبور کردیم دیگه به عقب برگردوندن ایران تقریبا ممکن نخواهد. اما اگر خدا نکرده جریانی در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز از تاریخ این کشور دوباره نغمه سازش ساز بکنه، دوباره بخواد آدرس اشتباه به بیرون بده، دوباره بخواد باعث و بانی تحریم این مردم بشه و دوباره بخواد زیر پای یک ابزار نیرومند قدرت رو که پاکترین خونهای این کشور پاش ریخته شده بخواد زیر پای اون رو خالی بکنه، به نظر من باید به عنوان یک خیانت تاریخی در این مقطع ثبت کرد و نباید تحملش کرد. این حرفیست که من خواستم در انتهای عرضم برش تأکید بکنم.
ممنون. پیش از خدافظی باز یه بخشی رو داریم ببینیم، دوستان تهیه کردن درباره یک شرح موقعی است از ماجرایی که از سر گذراندیم.
سال 2014 میلادی یک عملیات برق‌آسا از سوی داعش که حدود نیمی از مساحت کشور سوریه و یک سوم خاک کشور عراق را به تصرف تروریست‌ها درآورد، موضوعی که افکار عمومی جهان را شوکه کرد.
حالا حدود 3 سال از آن شوک گذشته و پایان داعش تبدیل به تیتر یک رسانه‌های بین‌المللی شده است. اواخر شهریور سرلشکر قاسم سلیمانی وعده نابودی داعش را تا 2 ماه آینده داد و حالا پس از آزادی شهر راوه در عراق، شهر بوکمال نیز روز گذشته به عنوان آخرین پایگاه شهری داعش در سوریه پاکسازی شد تا وعده فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران محقق شود و دولت خودخوانده داعش در عراق و سوریه پایان پذیرد. پس از درگیری‌های سخت میان ارتش سوریه و متحدان آن با داعش، شهر بوکمال در مرز سوریه و عراق به طور کامل پاکسازی شد و تعداد زیادی از اعضای داعش نیز در این درگیری‌ها به هلاکت رسیدند. به روایت رسانه‌های جهانی، پاکسازی کامل بوکمال پس از آزادی شهر راوه در عراق که 2 روز پیش اتفاق افتاد، پایان داعش در عراق و سوریه محسوب می شود و پس از آن داعشی ها صرفاً بر بخشی از بیابان‌های واقع در مرز عراق و سوریه و چندین روستا کنترل خواهند داشت. برخی گروه‌های تروریستی نیز همچنان در مناطق شمالی سوریه مستقر هستند. تا کنون بوکمال چند بار میان ارتش سوریه و داعش دست به دست شده و داعش موفق شده بود با زدن تله‌های مختلف بخشی از کنترل شهر را پس بگیرد. اما حالا و بر اساس بیانیه ستاد تبلیغات جنگ جبهه متحدان، ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت شهر مرزی بوکمال را به طور کامل از تکفیری‌های داعش پاکسازی کردند. منابع میدانی به شبکه خبری المیادین گفتند که سرلشکر سلیمانی شخصا فرماندهی نبرد آزادسازی بوکمال را به عهده داشتند. آزادی کامل شهر بوکمال به معنای پایان کار رسمی داعش است و این فتح بزرگ به دست شیرمردان افغانستانی لشکر فاطمیون رقم خورد.
دست و بازوی همه مدافعان حرم رو میبوسیم و درود میفرستیم به ارواح پاک همه شهدای مدافع حرم، علل خصوص مجاهدین و ایثارگران لشکر فاطمیون، افغانستانی های با غیرتی که این پیروزی بزرگ رو بیشک مدیون اونها هستیم. امیدوارم ایرانی ها توجه بکنن که چه پیروزی بزرگی به دست آمده. آقای محمدی، ما چون مماس نبودیم با این بحران خیلی متوجه نیستیم که چه نعمت بزرگی رو به دست آوردیم. به نظرم امن رسانه ملی وقتشه که متوجه بکنه، توجهات رو معطوف بکنه به این پیروزی بزرگ و این شیرینی و حلاوت این اتفاق رو همه درک بکنن که بخشی از این درس است که ما باید بگیریم که به آسانی اون رو از دست ندیم. از شما تشکر میکنم، لطف کردین، متشکرم. و از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه جهان آرا رو دنبال کردین، شب شما بخیر، خدا نگهدار. تماس دهید.